أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلا وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. بنده حسب وظیفه خدمت شما رسیدم، وگرنه راوی نیستم. صحبت هایم که میشه اتفاقاتیه که تو منطقه 18000 سوریه افتاده و توفیق داشتیم چند سباهی خدمت سردار بزرگ بودیم یا شهدای مدافع حرم که مرد میدان بودن، خدمت اینها رسیدیم و خلاصه این اتفاقات افتاده. اول ذهنمون رو باز کنیم نسبت به عملکرد ایران اصلا در منطقه سوریه چی بوده، یا هدف حاج قاسم سلیمانی در منطقه 18000 سوریه چی بوده. یه عده ذهنشون رو به این مشغول کردن که ما دنبال منافع شخصی خودمون بودیم یا دنبال اقتصادمون بودیم یا اینکه دنبال بعد ماجرا بودیم. نه، اصلا این اتفاقا نیفتاده و نیست و افکار حاج قاسم این مدلی نبوده. تنها هدف ما از ورود به منطقه سوریه دفاع از حرم و مردم مظلوم سوریه، به اضافه این اضافهش خیلی مهمه، ما حدوداً دو شهر شیعه نشین داشتیم اونجا که یکی نوبل از زهرا بود که حضور ذهن دارید شما، اسمش هم شنیدید، و فوه و کفریا. کلن عملیات هایی که در ریف جنوبی حلب رخ داد یا شمال حلب برای این دوتا شهر بود. شیعه نشینات معاصره بودن و دوستان ما و بالاخره بسیجی ها، پاسدار ها، ایرانی ها، جبهه مقاومت بگیم بهتره، چون جبهه مقاومت از حزب الله و فاطمیون و زینبیون و نجبا و حیدریون و ایرانی ها که بهش میگفتن انصار، از اینها نشأت گرفته و فرمانده بزرگشون حاج قاسم بود. هدف اصلی دفاع از حرم بود. یعنی سال 90 وقتی معارضین شروع کردن به اختشاش، در اولم شروع شد از حما شروع شد به اختشاش، اومدن از غرب حرم به سمت حرم از زینب، چون اعتقادی ندارن و ما هم نمیخوایم تاریخ تکرار بشه. شروع کردن به اعتراض کردن و بعد درگیری های مسلحانه که این اتفاقات افتاد. به دستور حاج قاسم سلیمانی برای آرامسازی منطقه و کنترل منطقه، سردار بزرگ حاج حسین همدانی رو به عنوان فرمانده منطقه معرفی کردن. ایشون وارد منطقه شدن، رفتن منطقه رو به تحت کنترل قرار دادن، دیدن که یک نفری نمیشه، باید حتما با خودش یار جمع کنه ببره اونجا ببینه وضعیت چجوریه. ایشون برگشتن تهران، یه جلسه کوچولوی با حاج قاسم داشتن. حاج قاسم دستور رو صادر کرد 10 نفر، نه بالا نه کمتر نه بیشتر، 10 نفر از زبده های فرمانده ها رو جمع کردن و به منطقه بردن. اونم نه 10 نفر با هم برن، این که الان توی کتاب های مثلا تو خاطرات می نویسن که 10 نفر با یک پرواز رفتن، نه اینجوری نیست. 2 نفر 3 نفر با پروازهای مختلف وارد منطقه شدن. رفتن اول کاری کردن حاشیه حرم و خود حرم رو تحت کنترل قرار دادن. حتی ما اجازه ندادیم یک روز حرم از زینب سلام الله علیها زیارتش تعطیل بشه، در رو باز. این هدف خود دشمن بود که کلن تعطیلی حرم رو با اون اهدافی که داشت انجام بده، ولی الحمدلله به حول قوه الهی این اتفاق نیفتاد و حرم یک روز هم تعطیل نشد، زیارت جریان داشت، زائر میومد، ولی حالا کمتر و بیشتر این اتفاق میفتاد. ایران هم به هیچ عنوان زیارتش رو کنسل نکرد، پروازها رو داشت با هم تو همون بهبهه پروازها رو داشت، اما اقشار مختلف نمی رفتن دیگه. یه قشر خاص مثل بچه بسیجی ها، مثل بچه هیئتی ها می رفتن که حرم تعطیل نشه. این اتفاقات افتاد تا سال 91. سال 91 اختشاشات و درگیری های مسلحانه بسیار زیاد شد تو منطقه شام. حالا انشالله توفیق بشه، مسیر باز بشه، دوستان به زیارت برن، متوجه میشن که الان در حرم نقطه هایی هست که خمپاره خورده، خدمتشون گنبد آسیب دیده، یا مثلا تیرهای خلاصه بی هدف که میومد به حرم میخورد. انشالله میبینید، توفیق بشه برید زیارت، انشالله اونجا میبینید حتما. این اتفاق غرب حرم، درگیری شرق حرم امنه. اتفاقی که افتاد که و ما ایرانی ها به اون آگاه هستیم، بسیج مردمیه. هیچ کس مانند مردم نمیتونه از خودش دفاع کنه. اومدن گفتن آقا ما باید بسیج مردمی تشکیل بدیم. حدود 4,000 تا 5,000 نفر شیعه تو حاشیه حرم زندگی میکردن، اعم از فاطمیون یعنی افغانی ها، اعم از لبنانی ها، عراقی ها و تعدادی از انصار که ایرانی ها میشدن، زمانی که رفته بودن زیارت اینا موندگار شده بودن اونجا، همونجا اسکان داشتن و زندگی میکردن. اومدن سازماندهی کردن خانواده ها رو که واقعا بی‌بضاعت بودن، مثلا پیرزنها، پیرمردها، زنها، بچه ها رو آوردن شرق حرم اسکان دادن و تعداد 500 تا 600 نفر از جوانها و مردهای زبده رو تسلیح کردن به سلاح و گفتن آقا خودتون از خانوادتون، از زندگیتون و از حرم باید دفاع کنید. سنگرهایی رو ایجاد کردن و اونجا شروع کردن دفاع کردن و دشمن نتونست وارد حرم بشه. همونجا استوب کردن. این اتفاقات افتاد و شهر و کشور سوریه با همه اتفاقاتی که داشت سقوط کرد. کشورهای اروپایی، عربستان در حاشیه مرزهای سوریه اومدن و شروع کردن به آموزش چریکی در پادگان‌هاشون. یه رمزی داشتن، باید این رمز انجام می‌شد که پارلمان سوریه یه انفجاری رخ می‌داد و اینها شروع می‌کردن به عملیات کردن که 83% سوریه سقوط کرد. 83% سوریه سقوط کرد و 17% بیشتر دست موافقین به بشار نبود. ما هدفمون بشار نبوده ها، هدفمون دفاع از حرممون که تاریخ تکرار نشه. ممنون شما هستم. تاریخ تکرار نشه و کمک به مردم مظلوم سوریه و شیعیان نبول الزهرا و فوق کفریان. تا سال 94 این اتفاقات افتاد، جاهایی از شهرهای بزرگ استوب میشد جنگ و باز اصلا داعشی وجود نداشت اینجا، فقط مسلحین، تکفیری ها، معارضین. داعش خودش رو چیکار کرد؟ دخیل داد توی جنگ سوریه. از کجا؟ از شرق سوریه، از سمت مرز عراق، رقه، دیر الزور، از اونجاها اومد وارد شد. میخواست ورود پیدا کنه به دمشق، از حران ورود پیدا کنه، تدمر ورود کنه به دمشق، ولی جلوشو گرفتن، اجازه ندادن. سال 94 شد عملیات محرم، اومدن نشستن تحریزی کردن، گفتن ما دیگه باید هم فوه کفری ها رو آزاد کنیم، هم نبول الزهرا رو. هدف ما این دوتا شهره. شیعیان 4 سال تو محاصره هن. ما فقط چیکار میکردیم؟ هوایی به اینا آذوقه میرسوندیم. اگر دقت کرده باشید به وقت شام یه قطعه ای از این چیزو نشون داده، فیلمشو دیده باشید، بچه ها بارزی میکردن. شروع شد کجا؟ عملیات محرم در ریف جنوبی حلب. اومدن دیگه اونجا گسترده شد، نیروی زمینی ایران ورود پیدا کرد، بسیج ورود پیدا کرد. حاج حسین همدانی اعتقاد به بسیج داشت، اومد اول بسیجیایی که وارد منطقه شدن یگان فاتحین بود به فرماندهی حاج مجید فتی نژاد، شهید فتی نژاد، ورود پیدا کرد. اومدن رفتن در یه پادگان استراتژیک هست 30 کیلومتری حلبه به نام بهوس. این پادگان رو الان ما میتونیم بگیم دو کوهه زمان خودمون. تمام بچه بسیجی ها رزمنده ها میرفتن تو اون پادگان، تجهیز میشدن، از اونجا اعزام میشدن به منطقه. منطقه نه اینکه یه پادگان باشه، نه روستا به نام خانات. ما میخوایم روستا به روستا آزاد کنیم. مردم فرار کردن، مسلحین وارد شهرها شدن، وارد روستاها شدن، مردم فرار کردن. حساب کنید یه دفعه صبح از خواب بلند میشی کنار زن و بچتی، بیان بزنن کهریزک رو بگیرن، چیکار میخوای کنی؟ باید فرار کنی دیگه، چون واقعا شما بیپناهی، شما خدمت شما رزمنده نیستی که سلاح نداری که بخواد خودت دفاع کنی. مردم بیگناه رو فراری دادن. این اتفاق افتاد و ما وارد منطقه خانات شدیم. خانات یه روستایی بود نزدیک تقریبا 5 کیلومتر به حلب. میخوام اینجا بتونم 5 کیلومتر به حلب، من کیلومتری میگم که حالا انشالله توفیق بشه بریم، چون قرار بر اینه که بریم و مردم بیان و ببینن کجاها عملیات شده و بچه ها کجا شهید شدن و چقدر مظلومانه به شهادت رسیدن در یک کشور غریب دیگه. عملیات ها پشت سر هم. یه روزی یادمه تو بهوس بودیم، یه دفعه بچه ها تازه حاج قاسم رو ندیده بودن، منتظر بودن حاج قاسم تشریف بیاره. حاج قاسم اومد بین رزمنده ها، انقدر شادابی و نشاط بین رزمنده ها بود که حاج قاسم بین این رزمنده ها گم شده بود، این امامزاده دست میکشیدن سر صورتش و اینا. بعد یه یکی این بچه ها پیده بود بغل حاج قاسم میبوسیدش، حاجی حاجی گفت بابا گردنم رو شکوندی، دورت بگردم، آروم باش. حاج قاسم شروع کرد صحبت کردن که ما هدفمون چیه. برای رزمنده ها صحبت کرد، ما هدفمون چیه، هدف رو گفت. رزمنده ها فهمیدن، یه سری ها که فکرشون باز هم یه مقدار بیراه میرفت اهدافشون درست شد. حتی تو رزمنده ها اهداف رو یه نفر یه سری میگفتن ما برای چی اینجاییم الان، برای چی اینجاییم. حاجی بهشون گفت، ما اومدیم دفاع از حرم کنیم، تو حلب چیکار میکنیم؟ گفت اگر حلب رو نگیریم به حرم میرسن. همونجوری که حضرت آقا فرمود اگر رزمنده های مدافع حرم نبودن و در سوریه و عراق نمیجنگیدن، ما الان باید پشت مرزهای خودمون با داعش میجنگیدیم، در کرمانشاه باید با داعش میجنگیدیم. پس ما باید اونجا خفشون کنیم که به اینجا نرسن. عملیات ها متعدد شروع شد. چه رزمنده هایی؟ دورتون بگردم، چه رزمنده هایی؟ نوجوان ها الان هستن، جوان ها هم هستن. ما رزمنده داشتیم 19 سالش بود، دقیقاً تولد 20 سالگیش رو ما در سوریه گرفتیم، در حلب گرفتیم تولد 20 سالگیش رو. کیه این؟ شهید شد. کیه این؟ سید مصطفی موسوی. شهید سید مصطفی موسوی از بچه های فاتحینه. ایشون در العش به شهادت رسید. مسعود عسکری 22 سالش بود شهید شد. در این عصر، در این برهه از زمان که همه دنبال زرق و برق دنیای خودشونن، دنبال کار اقتصادی خودشونن، دلار چقدر شد، لیر چقدره، یورو چقدره، مرغ چند کیلو چنده، این بچه ها، این جوان ها از جون خودشون میگذرن، میرن تو یه کشور غریب دیگه شهادت میرسن. یا اینکه عبدالله واقری محافظ رئیس جمهور بود، دو تا بچه داشت، دو تا دختر، به راحتی از دخترهاش میگذره، از دنیاش میگذره و در ریف جنوبی حلب در ارتفاع که بهش میگفتن تل کفروید به شهادت میرسه. یا امین کریمی، یا جواد الله کرم، تمام شهدا دونه دونه نام ببرم، سید مصطفی صادقی که دو تا دختر بچه داشت، 10 روز قبل از شهادتش بچه هاش اومدن سوریه دیدنش و ایشون بر نگشت ایران، برگشت منطقه و 10 روز بعد به شهادت رسید. یا یه شهیدی رو خدمت شما عرض کنم، سید مصطفی سعدزاده، کسی که خودشو به عنوان یک افغانی جا زد و رفت وارد منطقه شد و چقدر شجاعانه جنگید و حاج قاسم بهش وعده داده بود، رفته بود به حاج قاسم گفته بود یه حاجی من کی شهید میشم؟ حاجی گفته بود الان وقتش نیست، دو سال دیگه تو شهید میشی، اونم تاسوعای حسینی. ببین قاسم ابن الحسن زمانی که اومد وارد جنگ بشه، وقتی رسید خدمت عموی گرامش، گفت مرگ رو به چشم خود چجوری میبینی؟ گفت اهلا من الاصل، از اصل شیرین تره. اینو ما به چشم دیدیم، لمس کردیم. اهلا من الاصل یعنی چی؟ انقدر زیبا این شهدا خندان بهشون وحی نازل میشد که شما تاسوعای حسینی ظهر تاسوع به شهادت میرسید، سید مصطفی ظهرش تاسوع به شهادت رسید. یادمه شهید داوود جوانمرد، ما زمانی که از منطقه مأموریتمون دو ماه تموم شد، عملیات محرم تموم شد، برگشتیم به ایران. این نکته خیلی جالبی داره. من تقریبا میشه گفت 24 ساعت کنار خانواده بودم، برگشتم محل کارم. زمانی که رسیدم محل کار تلفنم زنگ خورد. گفتم که بله. گفت حاج آقا کارت داره. گفتم حاج آقا کیه؟ گفت حاج قاسم کارت داره. من سریع سوار ماشین شدم، رفتم توی کجا؟ رفتم توی سپاه. یه اتاقی بود، اتاق جلسه بود. رفتم اونجا، سردار بزرگ آیه اصلانی نشسته بود، حاج قاسم بودن، من نشستم. ما سه نفر بودیم، حاجی بود و خلاصه آیه اصلانی بود، نشستیم. بعد من بلند شدم دست حاج آقا رو ببوسم، گفت این کار رو انجام نده. گفتم حاج آقا شما، من سرباز شما هستم. گفت ما همه سرباز ولایتیم، ما همه سرباز ولایتیم. گفتم حاج آقا من در خدمت شما هستم. گفت ما یه طرحی داریم، میخوایم بچه های فاتحین، بسیجی های فاتحین رو به عنوان فرمانده بالا سر فاطمیون بذاریم. اول تستی هم که میخوایم انجام بدیم شمایی. گفتم آقا من خادم فاطمیون هستم، نه فرمانده. گفت شما برو خادمی فاطمیون رو کن، برو خادمی بچه های افغانی رو بکن تو منطقه. گفتم من در خدمت شما هستم. یه حرفی هنوزم تو گوشمه، تو ذهنمه، اینو حک کردم تو قلبم. گفت باید دلکنده از دنیا بشی. گفتم سردار ما دنیایی نداریم، تو این عرصه که پا گذاشتیم دنیای ما شمایی. گفت خدا عزتت بده. من صورت حاجی رو بوسیدم، تموم شد، رفتم و رفتیم ورامین، نیروها رو تحویل گرفتیم، وارد منطقه 18000 شدیم. یعنی فردای اون روز، یعنی من کلا 24 ساعت خانواده‌ام بیشتر ندیدم. فردای اون روز به اتفاق تعدادی از بچه‌هایی که جا مونده بودن، مخصوصا داوود جوانمرد، رفتیم وارد دمشق شدیم، رفتیم زیارت. انقدر حقیرانه وارد حرم شد این داوود که هنوز تو ذهنمه که کتشو مثل این گداها انداخت رو سرش، دلا دلا وارد حرم شد. گفت خانم من جا موندم. همین خانم من جا موندم، نکنه من جا بمونم. شهدا رفتن، رفیقام رفتن. انقدر زیبا. ما وارد منطقه شدیم، رفتیم حلب. اونجا فاتحین اسلامشهر عملیات داشتن. من قبل از اینکه به این بچه‌ها بگم، ما هنوز نیروهامون رو نیبرده بودیم و هنوز جاگیر نشده بودیم. فاتحین اسلامشهر عملیات داشتن در منطقه، خدمت شما عرض کنم که سابقیه. من سریع یه ماشین هماهنگ کردم، دو سه نفر سوار شدیم، رفتیم پیش بچه‌های اسلامشهر. همه رفقام بودن، بسیجی بودن. گفتم که حسن جان من هستم. کی اومدی؟ گفتم من همین الان رسیدم. گفت شب عملیات داریم، حاج حسن اینجاست. حاج حسن خارا از سرداران بزرگ و از اون 10 نفر اول منطقه بود. حاج حسن منو میشناخت. تا رسید خلاصه گفت کی رسیدی؟ گفتم من همین الان رسیدم. گفت شب عملیات داریم. گفتم من هستم. ما سریع ماشین رو پر مهمات کردیم، آماده شدیم. عملیات لو رفته بود، اتفاقات عجیب غریبی افتاد، بچه‌ها برگشتن تا عملیات بعدی رخ بده. من برگشتم پیش رفقای خودم، دیدم داوود یه نگاهی به من کرد، گفتش که نامردی نکن، رفیق 30 ساله رفیقش تنها نمیذاره، رفتی عملیات به من نگفتی. گفتم داوود جان انقدر این اتفاقا در این منطقه رخ میده، شما صبور باش. ما بعد از اینکه 10 روز خودمون آموزش گذاشتیم برای بچه های فاطمیون، بعد اومدیم وارد منطقه شدیم. بچه های اسلام شهر میخواستن برن عملیات کنن در خانتومان، خواستن خانتومان رو بگیرن. ما رفتیم خط قلجیه که مشرف به خانتومان و از پشت ضربه‌ای وارد میشد به الایس و به سابقیه رو بستیم با نیروهامون. ما نیروها رو گذاشتیم اونجا، داوود رو گذاشتیم اونجا، بچه‌هایی که با ما اومده بودن محور تحویلشون دادیم، خودم رفتم خانتومان کمک بچه‌های اسلام شهر. اسلام شهر خانتومان رو تصرف کرد، ورود کردن به خالدیه که متاسفانه یه انتحاری وایساده بودن. این مسلحین 2 تا پیکا در سیلو وایساده بودن، 5 تا از بچه‌ها رو به شهادت رسوندن در خیابون سربالایی خالدیه که فیلماش هم در اومده الان. اینا تو محاصره قرار گرفتن، از محاصره در اومدن، یه دفعه دیدن پشت بیسیم. 2 روز بعد میگن میخوایم بریم لاله هامونو بیاریم. من بهشم گفتم که سجاد جان بیا اینجا من کارت دارم. اومد گفتم چجوری میخوای بری لاله هاتو بیاری؟ گفت حاجی بچه‌ها که خستن ترکیدن، ما کلا 3-4 نفریم. گفتم بیا یه طرح بریزیم من میام کمکتون میکنم. گفت با کی بودم؟ من 15 تا از بچه‌های فاطمیون رو میارم نمبر 1، میریم و شهدا رو میاریم. شهدا کی بودن؟ امیر سیاوشی، حمیدرضا اسداللهی، عباس علیزاده، 2 تا بچه‌های سوری و عراقی بودن. حرکت کردیم رفتیم خانتومان. گفتم اول ما میریم شناسایی میکنیم، بعد بچه‌های دیگه بیان وارد عمل بشن. به داوود بیسیم زدم گفتم داوود جان 15 تا از بچه‌های فاطمیون نامبر 1 تکتیرانداز و پیکاچی رو آرپیجی زنه تو بفرست بیاد. گفت حاجی من نمیتونم بفرستم، باید خودم هم بیام. گفتم داوود جان شما محور تحویلته، نمیتونی بیای، بچه هات رو هوا میمونن. گفت ببین من نمیخوام رفیق 30 سالم رو تنها بذارم، من باید بیام. از ایشون اصرار و از ما انکارشون اومد. همه ما به چشم میدیدیم که داوود رو هوا را میره، اصلا تو دنیا نیست، داره پرواز میکنه. رسیدیم، ما 50 متری شهدا رسیدیم، عکس گرفتیم از منطقه کلن، شروع کردیم شناسایی کردن شهدا رو. رفتیم اول شهیدی که رسیدیم بهش عباس علیزاده. ایشون رو مگر به کربلا کفن به غیر بوریا نبود، کفن نبود، حسیر آوردیم، حسیر رو شهید گوشون رو حسیر. ببین تاریخ قشنگ داشت تکرار میشد، برای ما تکرار میشد، برای شهدا تکرار میشد. اصلا کربلا دیگه محشر، این که حضرت زینب از بالای تله زینبیه شهدا رو میدید، منطقه رو میدید، ما همینجوری بودیم، ما بالای تل داشتیم شهدا رو میدیدیم. وای حسین ریختن بچه ها، وای حسین همه خونی. ما رفتیم به اولین شهید رسیدیم، چنگ زده بود رو زمین، دستش پر خاک، تیر تو سینه خورده، آوردیمش عقب. زمانی که آوردیم عقب یه ماشین پر ما جا مونده بود، اومدیم بریم اونو بیاریم، متوجه شدن شروع کردن ما رو زدن دیگه، منطقه لو رفت. بچه‌ها رفتن وارد قبرستون شدن، دیوار رو شکافتن، گفتیم آقا وایسید، شب هوا تاریک شد، سینه خیز پای شهید رو میبستیم میکشیدیم میبردیم پشت دیوار. داوود کجاست؟ نیست، داوود رفته سمت شهدا. گفتم آقا من الان آتش میخوام، داوود جان بیا خمپاره اومده، بیا واسه من خمپاره بزن. داوود نیست. دقیقاً اذان گفت، وقت اذان من به سجاد گفتم سجاد جان بگو داوود برگرده. گفت داوود ملکوتی شده، شهدا رو 200 متر بردن عقب‌تر، داوود تیرترش خورد سرش. پیش شهدا اقتدا کرد و اربابش، 3 شبانه روز پیکرش مون رو زمین. بعد از 3 شبانه روز پیکرها رو ما برگردوندیم تو مه، مه بود. رفتن با برانکار شهدا رو آوردن که یه تشییع خیلی زیبایی شد توی همون الحاضر شهدا رو برگردوندن ایران و نذاشتیم شهدا بمونن. یادمه تو مریمین عملیات کردیم با جواد الله کرم، تثبیت شد. ما دیدیم یه ماشینی اومد، یه خودروی اومد اونجا، شیشه ها دودی و اینا. گفتم که جواد جان این ماشین مال کیه؟ گفت فکر کنم حاجی بزرگی است. بهش گفتن حاجی بزرگی، حاج قاسم. هنوز الحاضر رو نگرفته بودیم. دیدیم حاج قاسم اومد و از ماشین پیاده شد، از پله‌های خونه رفت بالا، دوربین کشید به سمت الحاضر. ما سری دویدیم، عرض ادب کردیم خدمت حاجی و حاج آقا خیلی مخلصیم. فرمود که سه مرتبه گفت الحاضر، الحاضر، الحاضر. گفتم حاج آقا خیلی انگار الحاضر حائز اهمیته. گفت من اگر با 100 تا شهید الحاضر رو بگیرم برد کردم، حتی با 100 تا شهید. چرا؟ چون شهر خیلی بزرگی بود، بیمارستان داشت، امکانات زیادی داشت، ولی ترکونده بودنش. ما بدون تلفات، شاید میتونم به جرئت بهتون بگم 3-4 تا مجروح بدون تلفات ما الحاضر رو گرفتیم. و غروب اون روز باید الحاضر رو تثبیت میکردیم، به دستور فرمانده ها گفتن بزنیم به الهیس. تقریبا هلوش اگر الهیس ما گرفتیم 20 کیلومتر مونده بود فوه و کفریا. زدن به الهیس، سلام علیکم ورحمت الله، زدن به الهیس، ورودی الهیس. خدمت شما عرض کنم که حاج امیر آقا بفهمید بالا، من نوکرتم، من میخوام شما رو ببینم بغل نوکرت عزیزم، سلامتی صلوات بفرست. بچه های فاتحین زدن به الیس، ورودی الیس، یه دونه محمول 23 انتحاری وایساده بود، کسی هم نمیدونست. فرمانده هم گفته بودن که از راست زدیم، تل ایس دست ماه، ولی این انتحاری وایساده بود. دنده عقب اومد، تعدادی از بچه ها رفته بودن وارد منطقه شده بودن. توی کوچه که رسیدن یک لحظه عربی صحبت کردن، 23 یه پدال زد و 4 تا از بچه ها، مسعود عسکری، سید مصطفی موسوی، احمد عطایی و محمد رضای دهخان اونجا به شهادت رسیدن. آقا ما یه صحنه اونجا دیدیم، واقعا صحنه کربلا بود. بعد از یک هفته که من رفتم بالا سر اون منطقه‌ای که اینا شهید شده بودن، خون هنوز داشت میجوشید رو زمین. باورتون نمیشه، من فیلم و عکسشو دارم چون خودم فیلم گرفتم. ما حتی اونجا آهک هم بود و گچ بود، ریختیم رو این خونا، ولی باز برگشت میدیم این آهک و گچ کلن خونی شده، باز خون داره میجوشه. بعد 24 ساعت دست مسعود عسکری رو روی پشتمون پیدا کردن. پرپر شده بودن این بچه ها، اربن اربا. این اقتدا کردن به حضرت علی اکبر اینه، اربن اربا، قطعه قطعه. بگم براتون از شهدا، از جواد الله کرم. جواد دو بار شهید شد، یه بار که کنار جاده‌ای خورد کلن ترکید، باز احیا کرد خودشو، دومین بار در خانتومان تیر خورد به سینه‌اش و به شهادت رسید و بالای ارتفاع پرتش کردن پایین. پیکر جواد رو سر از بدنش جدا کردن، از بالای ارتفاع پرتش کردن پایین، خیلی راحت. ما هر شهیدی رو می‌دیدیم اونجا سر از بدنش جدا کرده بودن. این یعنی کربلا. الان مثلا اصغر پاشاپور 8 سال تو منطقه جنگید. یه روز بهش گفتم اصغر جان نمیخوای برگردی؟ گفت گم شده ای دارم اینجا، دنبال اونم. اینکه یه عده میان اقتدا میکنن به ارباب، با زن و بچه میرن، میرن جنگ. اصغر یکیشون بود دیگه، با زن و بچه اونجا بود. هر جایی که میرفت به جنگ پسرش کنارش بود، پسرش باش میرم. اونجا خیلی جالب بود، چون من با خانوادم اونجا بودم دیگه، خیلی جالب بود. یه دفعه دیدی میگن عمود خیمه رو کشیدن، اونجا یه دفعه میومدن به یه خانواده میگفتن که شوهرت شهید شد، در خونه رو قفل میکردن، یا علی باید برگرده دیگه، باید جمع کنه برگرده. خیلی جالب بود. بعد همه میومدن اینجا تسلا میدادن، اونور تازیانه میزدن. خیلی وقتتو نگیرم، حاج امیرم تشریف آوردن، من مصدق اوقات نمیشم، به فیض برسیم. ولی هدف حاج قاسم سلیمانی رو اولش خدمت شما عرض کردم، دفاع از حرم و دفاع از مردم مظلوم سوریه، خصوصا شیعیان سوریه، فوق کفریا و نبل از زهرا. نثار رو حاج قاسم صلوات بفرستید.